سلامی دوباره به همه شنوندگان خوب رادیو آزادی در آغاز ساعت دوم برنامه های امروز و در یک روز گرم تابستانی 27 تیر ماه 1381 سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه برنامه های ما با ما همراه بوده اید و دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. برنامه های بسیار جالبی تقدیمتان خواهیم کرد. رامین کریمی، دانشجوی رشته حقوق. در جریان حمله به کوی دانشگاه تهران در 3 سال پیش به دست افراد موسوم به لباس شخصی و نیروی انتظامی از طبقه سوم کوی دانشگاه به پایین پرتاب شد و به شدت آسیب دید. پس از اخراج از دانشگاه تحت تعقیب قرار گرفت. از ایران خارج شد و همکنون در فرانسه به سر می برد. رامین کریمی در گفتگویی با ژان خاکزاد همکارم در رادیو آزادی میگوید قصد دارد از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تقاضای یاری کند. افزون بر گفتگو با رامین کریمی، ژان خاکزاد گفتگویی هم دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، درباره سرنوشت این دانشجوی جوان.
آقای رامین کریمی، دانشجوی سال آخر رشته لیسانس و حقوق که در ماجرای حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه از طبقه سوم به پایین پرتاب شد، پس از آنکه به شدت آسیب دید از دانشگاه نیز اخراج شد. این دانشجوی اخراج شده موفق شده از طریق کشور بلژیک وارد خاک فرانسه شود. آقای رامین کریمی در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از وضع جسمی خود پس از پرتاب شدن از طبقه سوم کوی دانشگاه سخن میگوید.
در رابطه با صدمات جسمی، من الان حدود 70% بهبود پیدا کردم. البته مشکل پا هنوز دارم، چون پای من چند جای مختلف شکسته شده بود که با وجود اینکه 8 ماه تحت درمان بودم در ایران، باز الان از نظر راه رفتن و یه سری کارهای روزمره باز دچار مشکل هستم. در مورد دستم که شکسته بود مشکل حل شده، منتها در رابطه با صدمات روحی که من وارد شده، این من فکر میکنم صدمات روحی قابل جبران نیست، یا تا به حال برای من جبران نشده، چون به هر حال حالت رعب و وحشت و ترس تو ذهن ناخودآگاه ما فرو رفته با توجه به اوج فاجعه‌ای که توی دانشگاه به وجود اومد. فکر می‌کنم در رابطه با بقیه دانشجوها که حتی مثل من مضروب نشدن، باز این مشکلات براشون وجود داشته باشه.
آقای کریمی، آیا شما تا کنون تقاضای پناهندگی سیاسی رو در فرانسه مطرح کردین؟
تا به حال به هیچ جایی من جهت گرفتن پناهندگی اقدام نکردم. منتها در نظر دارم که به کمیساریای عالی پناهندگی مراجعه کنم و درخواست پناهندگی خودم رو به کشور ایدئال ارائه بدم.
آقای کریمی، شما بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدید، آیا تحت تعقیب قانونی هم قرار گرفتید؟
بعد از این قضایا، چون من مجروحیتم خیلی زیاد بودش، مدت‌ها در بیمارستان بستری بودم و بعد از اینکه از بیمارستان من مرخص شدم، چون دست پا و حتی پای چپ من که سالم بود، اونم به واسطه اینکه لگنم مو برداشته بود، اونم توی گرد بود، یعنی توی شرایطی نبودم که بتونن منو دستگیر کنن و بازداشت کنن، چون واقعا صدمات جسمی خیلی زیادی برداشته بودم. منتها بعد از جلسات دادگاهی که برای ما گذاشتن، همون دادگاهی که در واقع تمام متهمان این قضیه رو که هم چیزی نزدیک 20 نفر توی دادگاه بودن تبرئه کردن، که از همون روزهای اول ما اعتراضمون به کیفرخواست این بود که ضاربین و متهمان اصلی یه سرشون در دادگاه نیستن و اونایی که هستن خیلی تعدادشون تقلیل پیدا کرده، چیزی نزدیک 4-5 هزار نفر از نیروی انتظامی زده شورش بودن که حمله کردن. منتها خب اون پرونده ملیو خیلی کوچیکش کردن، تعداد متهمین رو به 20 نفر رسوندن و بعد نهایتاً که خب تبرئهشون کردن. و وکیل من آقای روحامی به من 2 ماه پیش اطلاع دادن که پرونده شما در دادگاه انقلاب هستش و شما تحت عنوان تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار بگیرید.
آقای کریمی، آیا اصولا شما تشویش اذهان عمومی کرده بودید هنگام تظاهراتتون در کوی دانشگاه؟
من فکر میکنم تشویش اذهان عمومی صرف این هستش که زمانی که منو از طبقه سوم به پایین پرت کردن، دقیقا این جمله رو گفتن که یا حسین اینو از ما بپذیر. و توی جلسات دادگاه هم خب خیلی ها میگفتن که این حرفو نزن. من فکر میکنم بیشتر تشویش از اون عمومی به خاطر این باشه. اما خب در رابطه با اون اعتراضی که دانشجوها کردن در رابطه با توقیف شدن روزنامه سلام و قصهای زنجیره‌ای و بقیه چیزها، من فکر نمیکنم که صدای اعتراض ما و در واقع صدای اعتراض دانشجوان و تحت عنوان تشویش اذهان عمومی اینا بخوان قلمداد کنن. بیشتر متن شکایت من و صحبت‌های من در حضور قاضی، چون اون موقع خب نمیتونستن جور دیگه با من برخورد کنن، منتها صرف این که من گفته بودم که منو تحت عنوان این که گفتن که یا حسین اینو از ما بپذیر و من از طبقه سوم پایین انداختن، اینا در واقع میخوان این جمله رو طوری قلمداد کنن که من با احساس افکار عمومی به نوعی بازی کردم.
آقای کریمی، در حال حاضر شما در فرانسه به سر میبرید، اصولا با چه مشکلاتی دست به گریبانی؟
خب این نتیجه طبیعی هستش، توی کشوری که آدم بیگانه هستش مشکلات فراوانی به وجود میاد. وقتی که توی کشور غریب آدم اقامت نداشته باشه، خب با مشکلات مالی، مشکلات مسکن، خب طبیعیه یه سری مشکلات خاص وجود داره.
شما گفتید که 3 واحد از درساتون باقی مونده بود تا شما لیسانس حقوقتون رو بگیرید. با توجه به این که شما دانشجوی رشته حقوق بودید، وضع دادگاه رو در اون زمان چگونه دیدید؟ چگونه ارزیابی کردید؟
با توجه به دادگاه خودمون که در واقع من و دیگر دوستان دانشجو مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودیم، من اینو میدونم که حق حیات و حق زندگی ابتدایی ترین حقوقیه که هر انسان تو هر جامعه‌ای میتونه داشته باشه. وقتی که نسبت به حق حیات کسی اقدام منفی صورت بگیره، هرچند که در مورد خودم اتفاق افتاد و نسبت به خودم خب در واقع شروع به قتل بودش، وقتی که به راحتی متهم تبرئه میشه و حتی من توی خود دادگاه شنیدم که متهم میگفت که نه، همچین عملی انجام نشده، همه خودشون رو تبرئه کردن و در واقع میگفتن که اگه اتفاقی هم افتاده اینا خودشون از بالا انداختن پایین، که حتی من جواب دادم که اگر فرض رو این بگیریم که دانشجویی هم خودشو از طبقه دوم به فرض طبقه سوم یا هر طبقه پایین میندازه، اینجا طبق قاعده حقوقی سبب اقوا از مباشره. چرا؟ چون وقتی که بیمه جون آدم در میون باشه، وقتی که ببینه نیرویی که به آدم حمله میکنن قصد کشتن اونو دارن، به فرض اینکه همچین اتفاقی هم بیفته، این سبب اقوا از این هستش که حتی مباشرت به انداختن کسی بکنن. در صورتی که خب در مورد خود من، منو گرفتن انداختن پایین، حتی زمانی که من پایینم افتاده بودم باز منو مورد ضرب و شتم و کتک و کتکاری قرار میدادن و اصلا این خیالشون هم نبود. و سیستم من و دوستام ابتدایی ترین اعتراضی که ما نسبت به دادگاه داشتیم این بود که اصلا متن کیفرخواست اشتباه بود. من خدمتتون عرض کردم تعداد متهمان خیلی کمتر از متهمان واقعی بود. یه سری از متهمان اصلا توی دادگاه حضور نداشتن که همون افراد لباس شخصی بودن و پرونده رو مجزا کردن، کوچیک کردن، قتل عزت ابراهیم نجات رو جدا کردن. حتی میگفتن فقط ما به قضایای شب اول کلی دانشگاه رسیدگی میکنیم. حتی دوست من محسن جمالی که دو روز بعد به واسطه گاز گوله مستقیم گاز اشکاور چشمش تخلیه شده بود و استخونای فکش خورد شده، میگفتن تو اون دادگاه شما باید به شکایتون رسیدگی بشه، که بعد قاضی گفتش که خب شما هم توی این دادگاه رسیدگی میکنیم به مشکلتون. سیستم قضایی کشور ما، من اون چیزی که برای من ملموس بوده، برای من اتفاق افتاده و من تحت عنوان شاکی توی جلسات دادگاه حضور داشتم، شاکی اصلا حق حرف زدن نداشت و این متهم بود که هرچی دلش میخواست میگفت، هر اتهامی دلش میخواست به شوکات وارد میکرد. و خب اون چیزی که برای ما اتفاق افتاد، حق ما رو که کسی نگرفت هیچی. تازه بعدش هم چهره شاکی و متهم عوض شد، متهم‌ها تبرئه شدن و شاکی‌ها تبدیل به متهم شدن و هر کدوم به عناوین مختلف تحت تعقیب و مسئله دیگه قرار گرفتن.
در مورد وضع پناهندگی سیاسی رامین کریمی در یک کشور خارجی، نظر آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر را پرسیدیم.
توصیه من به اون دوست هموطن جوانمون اینه که با بازگو کردن وقایعی که در ایران براش اتفاق افتاده، با توجه به متاسفانه اینکه یک در شرایط فعلی به لحاظ ضربه چیده، حتی یه حالت معلول بودن در او هست و اینها، امیدواری داریم که با بازگو کردن این مسائل بتونه از مقامات فرانسوی رو متقاعد کنه که اون یک زندان، یک پناهنده سیاسی به معنای واقعی کلمه هست و به این اعتبار درخواست پناهندگیش مورد پذیرش قرار بگیره. و البته در این چارچوب اگر هم در مرحله اول به نتیجه نگیره، از طریق مراجعه به کمیساریای پناهندگی سازمان ملل که دفتری هم در پاریس داره، شاید بتونه باز در مرحله بعدی ما درخواستش با موفقیت تو هم باشه.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌هایی درباره ایران. چند سالی است که خبرهای مربوط به مطبوعات ایران بیشتر با توقیف و توقف سر و کار دارد. اکنون خبر می‌رسد که نشریه دانشجویی حرف سوم توقیف شد. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه اصلاح‌گرای همبستگی، به دادگاه احضار شد. مدیران مسئول دو نشریه محلی آوای کرمانشاه و ندای جامعه به دادگستری احضار شدند. مدیر مسئول نشریه فردوس به دادگاه عمومی فراخوانده شد و گفته می شود دادگاه تجدید نظر محکومیت روزنامه نوروز را تایید کرده است. خبرهای تازه از محدودیت و سرکوبی مطبوعات ایران از ماه منیر رحیمی.
دادگاه تجدید نظر، حکم توقیف روزنامه نوروز، روزنامه اصلاحگرا و نزدیک به جبهه مشارکت و محکومیت مدیر مسئول آن محسن میردامادی را تایید کرد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، یک منبع مطلع قضایی این خبر را اعلام کرده است. مدیر مسئول نوروز در دادگاه بدوی به 6 ماه و 2 روز حبس، پرداخت 20 میلیون ریال وجه و 4 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی و نیز 6 ماه ممنوعیت از انتشار روزنامه نوروز محکوم شده بود. این حکم هنوز به اجرا در نیامده است. همچنین غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، مدیر مسئول روزنامه همبستگی، از سوی شعبه 14-10 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت احضار شد. بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وی هفته پیش نیز 2 اخطاریه و احضاریه دریافت کرده بود. اتهام مدیر مسئول همبستگی در ابلاغیه تازه ذکر نشده، ولی شکایت گذشته علیه وی از طرف مدعی العموم درباره اخبار درج شده در روزنامه بوده است. و در شهرستان ها، نشریه دانشجویی حرف سوم از سوی هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد توقیف شد. امیر پاکزاد، سردبیر حرف سوم، به خبرگزاری ایسنا گفت در شماره 5 این نشریه مطلبی با عنوان جایگاه استادی در دانشگاه به قلم یکی از اعضای هیئت تحریریه چاپ شده بود که با شکایت چند تن از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه این نشریه به مدت 5 ماه توقیف شد. امیر پاکزاد که پیشتر سردبیر یک نشریه دانشجویی توقیف شده یه دیگر به نام جلوه بوده است، گفت همان گونه که دانشجویان موظف به احترام گذاردن به استادان هستند، استادان نیز باید احترام دانشجویان را حفظ کنند. وی گفت متاسفانه این روحیه انتقاد ناپذیری موجب شد نشریه حرف سوم نیز به سرنوشت نشریه جلوه دچار شود. پاکزاد افزود علاوه بر توقیف 5 ماهه حرف سوم، محمد لطیف نیا مدیر مسئول این نشریه نیز به کمیته انضباطی فراخوانده شده و مشکلاتی برای وی فراهم آمده است. در همین حال 2 نشریه محلی آوای کرمانشاه و ندای جامعه روز به دادگستری کرمانشاه احضار شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، عبدالمحمد زاهدی و نوشین محمدی از سوی دادگاه عمومی کرمانشاه به اتهام تشویش افکار عمومی به دادگاه فراخوانده شدند. گفته می شود شاکیان 2 تن از مسئولان گروه موسوم به انصار حزب الله کرمانشاه هستند. متهمان باید روز 31 تیر ماه در دادگاه حاضر شوند. و سرانجام محمد حسین ناظری، مدیر مسئول نشریه فردوس، در پی شکایت اسکندر مؤمنی، فرمانده نیروی انتظامی خراسان، به دادگاه عمومی شهرستان فردوس احضار شد. وی به خبرگزاری ایسنا گفت این شکایت در پی بروز برخی اختلافات از جمله تجمعات غیرقانونی فروردین ماه 81 شهرستان فردوس به دادگاه ارائه شده است. مدیر مسئول نشریه فردوس به انتشار مطالبی مانند اخلال نیروهای کمکی یگان ویژه در نظم عمومی و خسارت زدن به اموال مردم و بی‌حرمتی به مردم متهم است.
اما پس از خبرهایی درباره مطبوعات، سری به عرصه نشر کتاب در ایران می‌زنیم. مجید صیادی، مدیر کل اداره بررسی و صدور مجوز وزارت ارشاد، هفته گذشته اعلام کرد کار بررسی کتاب برای صدور مجوز از نو آغاز شده است. در حالی که بازار کتاب و نشر در ایران در رکود به سر می‌برد، تعطیل کار بررسی کتاب که به توقف کار نشر منجر شد، به نگرانی ناشران دامن می‌زد. کامران فانی، کتابشناس و کارشناس امور نشر و کتاب در ایران، درباره روند این رکود و وقفه و دلایل آن و نیز درباره ساختار بررسی کتاب در وزارت ارشاد و چگونگی وضعیت بررسی و ممیزی کتاب در ایران با رادیو آزادی گفتگو کرده است. نازیه عظیما.
مدتی است که روش قوه قضاییه در برخورد با کتاب‌های منتشر شده در ایران و نحوه بررسی و اجازه انتشار آنها در وزارت ارشاد سبب کندی و حتی متوقف شدن صدور مجوز نشر کتاب شده و بر رکود بازار راکد کتاب بیشتر افزوده است. کامران فانی، کارشناس مسائل کتاب و نشر، درباره این روند و تحولات مربوط به آن توضیح می‌دهد.
واقعا مدتی بود که صدور مجوز برای کتاب لااقل در برخی حوزه‌ها متوقف شده بود یا بسیار کند صورت می‌گرفت. ولی هفته گذشته آقای مجید صیادی، مدیر کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد که می‌دونیم اداره بررسی و ممیز کتاب هم جزء این مدیریت کل، اعلان کردند که مشکل برطرف شده. به هر حال از اول این هفته کار اجازه نشر کتاب ظاهراً دوباره آغاز شده است.
اما این مشکل چگونه پیدا شد؟ کامران فانی:
ماجرا در چند ماه قبل رخ داد. روزنامه ایران، میدونین، نقدی درباره کتاب زنان موسیقی ایران نوشته خانم ملکی چاپ کرد که باعث توقف یک روزه این روزنامه هم شد. به دنبالش کتاب زنان پردنشین و مردان جوشنپوش مورد اعتراض قرار گرفت. این کتاب ها و چند کتاب دیگه از سوی قوه قضایی توقف شد و نویسنده و ناشر و منتقد و بررس و اجازه دهندگانش همشون به وزارت دادگستری احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. در واقع اولین بار بود که در جمهوری اسلامی از بررسان و ممیزان کتاب و کارمندان وزارت ارشاد شکایت می شد و سوی مراجع قضایی به دادگاه احضار می شدند. این بررسان عموماً کارمندان وزارت ارشاد نیستند. بعداً هم در این باره توضیح می دم. در حال آنها هم که امنیت خودشون در خطر می دیدن همشون دست از کار کشیدن و به یک معنی اعتصاب کردند و در نتیجه اجازه کتاب هم متوقف شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سرانجام کتباً کلیه مسئولیت ها رو بر عهده وزارت ارشاد دانست و با تأکید مجدد بر این مسئولیت و بری دانستن بررسان و ممیزان از تبعات ناشی از انتشار کتاب، جریان بررسی و اجازه کتاب ها دوباره روال گذشته خودش برگشت.
کامران فانی درباره سازمان اداره بررسی و ممیزی کتاب در وزارت ارشاد و نحوه کار آن اینگونه توضیح میدهد.
میدونین که در ایران روال اجازه کتاب به این صورتی که ناشر یا نویسنده کتاب دستنویس یا نسخه حروف چینه شده رو به اداره بررسی کتاب میده و بعد از بررسی شدن اجازه نشرش رو میگیره.
اما این بررسان کی هستند و چه کسانی کتاب‌ها را بررسی می‌کنند؟
در واقع در وزارت ارشاد دو نوع کارمند بررسی کتاب وجود داره. یه جور کارمندایی هستن که کارمندای خود ارشاد هستن که معمولاً کارشون تشکیل پرونده یا رسیدگی به کتاب‌های عادیه که اون‌ها اجازه میدن. ولی بررسای اصلی وزارت ارشاد که حدوداً بیش از 100 نفر هستن و کار ممیزی و بررسی کتاب رو انجام میدن کارمندای وزارت ارشاد نیستن. آدم هایی هستن که بیرون از وزارت ارشاد پارت‌تایم در واقع کار میکنن و کتاب های مهم اساسی رو بررسی میکنن و خیلی هم در این کار در واقع تجربه پیدا کردن. برخیشون روحانی هستن، برخیشون هم حتی حاضرن که با نویسنده و ناشرها صحبت کنن، یعنی اونقدر هم به صورت مخفی عمل نمی کنن. به هر حال اونا با این سابقه که پیدا کرده بودن میدونستن به هر حال به چه کتابهایی باید اجازه داد، ولی همیشه خودشونو به عنوان مشاور و ارشاد میدونستن و هیچ وقت فکر نمی کردن که یک بار مورد بازخواست قرار بگیرن و مسئولیت اجازه کتابها رو به عهده اونها قرار بدن. می‌دونید در سال حدود 20 تا 30 هزار عنوان کتاب در ایران منتشر میشه و بررسی اینها فوق‌العاده کار پیچیده و مشکل و زمانگیری هست و طبعاً هیچ انتظار نداشتن که نسبت به چند کتابی که در اومده قوه قضایی با این شدت برخورد کنه، اونها رو احضار کنه به دادگاه و اینا. به هر حال من فکر می‌کنم که تا حدی الان بازم نسبت به شغلشون احساس امنیت بکنن.
آقای فنی، ممکنه بگین که در حال حاضر وضع ممیزی و صدور مجوز کتاب از نظر قانونی چگونه است؟
ما نسبت به سال گذشته و سالهای قبل ظاهرا خیلی عقب رفتیم. سال گذشته وزارت ارشاد لایحه ارشاد که انتشار کتاب رو به طور قانونی داشت برای مجلس تهیه میکرد که اصولا ممیزی یا سانسور کتاب در ایران به کلی حل بشه و مسئولیت انتشار کتاب به عهده خود ناشر و نویسنده باشه و در واقع در سال گذشته به حدود 20 تا 30 ناشر معتبر ایرانی اجازه داد که به انتخاب خودشون کتاب‌هایی که میخوان درارن و اجازه‌ای هم دیگه از وزارت ارشاد نگیرن. ولی متاسفانه با وقایعی که در چند ماه اخیر رخ داده ظاهراً کار بازم به گذشته برمیگرده و من فکر میکنم که اصولاً کار اجازه کتاب بازم تا حدی مشکل بشه. به هر حال نسبت به گذشته باید بگیم که ما نه تنها پیش نرفتیم بلکه عقب رفتیم.
کامران فانی و وضعیت بررسی و ممیزی کتاب در ایران در گفتگویی با نازی عظیما از رادیو آزادی. روزنامه لس آنجلس تایمز در آخرین شماره خود نوشته‌ای دارد از تارا بهرامپور که نویسنده در آن نگرانی‌های تازه خود را به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار که می‌خواهد باز هم به ایران سفر کند در میان گذاشته است. به نظر می‌رسد آنچه خانم بهرام‌پور را که پیش از این شرح سفر خود به ایران را در کتاب دید و بازدید به زبان انگلیسی با ارزیابی نسبتاً مثبتی نوشته بود نگران کرده، سرنوشت محمد خردادیان رقصنده ایرانی مقیم لس‌آنجلس است که سفر اخیرش به ایران بی بازگشت بوده. محمد خردادیان 2 ماه پیش در پی سفر به ایران بازداشت و زندانی شد و به تازگی در پیوند با اتهام اشاعه فساد اخلاقی میان جوانان محکوم شناخته شد و به عنوان مجازات از جمله برای 10 سال از ایران ممنوع الخروج شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به نوشته تارا بهرام‌پور در لس آنجلس تایمز.
تارا بهرام‌پور نویسنده ایرانی تبار روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته خود را اینچنین آغاز می‌کند که دعوا بر سر آزادی‌های مدنی در ایران از نخستین روزهای شکل گرفتن جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته است، هرچند این آزادی‌ها در پی انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری و در 5 سال گذشته رو به گسترش گذاشته، اما منع یک هنرمند مجری برنامه‌های سرگرم کننده از اجرای برنامه در برابر عموم چیزی غیرمعمول نیست. تارا بهرام‌پور ادامه می‌دهد، اما اولا خردادیان که مقیم لس آنجلس بود با گذرنامه آمریکایی خود به ایران سفر کرده بود و ثانیا متهم شدن او به اشاعه فساد اخلاقی میان جوانان مربوط به فعالیت‌های وی در آمریکا و جایی است که در 2 دهه گذشته در آن زندگی کرده است. تارا بهرام‌پور ادامه می‌دهد نکته شگفت‌انگیز این ماجرا این است که خردادیان با گذرنامه آمریکایی به ایران سفر کرده بود، کاری که اکثر ایرانیان آمریکایی نمی کنند. دولت ایران بیشتر ما را ایرانی می داند و ما را ملزم می کند برای سفر به ایران از گذرنامه ایرانی خود استفاده کنیم. نویسنده ایرانی تبار لس آنجلس تایمز آنگاه مراحلی را که اکثر ایرانیان آمریکایی برای سفر به ایران پشت سر می گذارند به حرکات منظم و پیاپی رقص تشبیه می کند و می نویسد این رقص ماست. ما به عنوان آمریکایی آمریکا، اروپا و یا کشورهای دیگر را به قصد ایران ترک می‌گوییم. در تمام مسیر از پروازی به پروازی دیگر جز پرواز آخر به ایران نیز آمریکایی باقی می‌مانیم. در آخرین مرحله پرواز پاسپورت‌های آبی عقاب زرین نشان آمریکایی را در کیف کمری خود می‌گذاریم و به جای آن گذرنامه‌های زرشکی ایرانی الله طلایی نشان را در می‌آوریم. هواپیما در ایران فرود می‌آید. اگر زن باشیم تا این لحظه روسری به سر کشیده‌ایم و بر روی تیشرت و شلوار جین خود مانتو پوشیده‌ایم و خود را آماده کرده‌ایم تا گذرنامه‌های ایرانی‌مان را به مسئولان نشان دهیم. تارا بهرام‌پور در بخش دیگر از مقاله‌اش در لس آنجلس تایمز می‌پرسد اما اگر در ایران به درد سر بیفتیم تکلیفمان چیست؟ جرم خردادیان را مجسم کنید، دادن آموزش رقص به جوانان در آمریکا. چند تن ایرانی آمریکایی دیگر ممکن است به همین شیوه متهم و یا مجرم شناخته شوند. تکلیف نقاشان این گروه چه خواهد بود که برای تدریس نقاشی در دانشگاه‌های آمریکایی مدل‌های لخت را در برابر چشم و بوم دانشجویانشان قرار می‌دهند. اگر خردادیان به خاطر آنچه در کالیفرنیا کرده در ایران به دردسر افتاده، آیا خطر همه ما را به خاطر مانند دیگر آمریکاییان رفتار کردن در آمریکا تهدید نمی‌کند؟ تارا بهرام‌پور آنگاه می‌افزاید پاسپورت آمریکایی‌مان برخلاف آنچه می‌پنداریم مانند پر سیمرغ نیست که تا آن را آتش بزنیم عقاب آمریکا برای نجات به یاریمان بشتابد. اگر آمریکایی ایرانی تباری هنگام سفر به ایران به دردسری از نوع محمد خردادیان بیفتد، آمریکا قادر نیست هیچ کاری برای او انجام دهد. نویسنده لس آنجلس تایمز آنگاه به گفته‌های ادوارد دیکنز مشاور کنسولی وزارت امور خارجه آمریکا اشاره می‌کند که می‌گوید خردادیان در ایران است و مشمول قانون ایران می‌شود. اگر قانون ایران عجیب و غریب است کاریش نمی‌توان کرد. دیکنز می‌افزاید چون این اتفاقاتی در چین، عربستان سعودی و همه جهان روی می‌دهد، به خصوص در جاهایی که آمریکاییانی که در عین حال شهروند کشور دیگری هم هستند با سیاست آن کشور مخالفت می‌کنند. مقاله تارا بهرام‌پور نویسنده ایرانی تبار لس آنجلس تایمز با این جملات پایان می‌یابد که در سفر آینده‌ام به ایران خاطرم جمع نخواهد بود. فارغ از اینکه آینده پرونده خردادیان چه باشد، من و دیگرانی مثل من هنگام سفر به ایران ترس به دلمان راه خواهد یافت. این ترس که گم شدن در این دنیا آسان‌تر از آن است که فکر می‌کردیم و اینکه آمریکایی بودن صرف لزوماً حفاظت ما را تأمین نخواهد کرد.
بار دیگر بهمن باستانی و مشروع خبرها از رادیو آزادی.
با خروج آخرین نفر از نیروهای انگلیس از افغانستان، ارتش 1700 نفری بریتانیا افغانستان را ترک کرد. این نیروها در فوریه گذشته بر زمینه جنگ با تروریسم و مبارزه با بقایای القاعده و طالبان به افغانستان اعزام شده بودند و طی 6 ماه گذشته بریتانیا رهبری نیروهای حافظ امنیت و صلح در افغانستان را عهده‌دار بوده است. ماه گذشته سرپرستی این نیروها به ترکیه واگذار شد. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که در جریان درگیری که امروز در شرق افغانستان روی داد، 2 تن از نیروهای بومی افغان کشته شدند و 1 مرد عرب متهم به عضویت در سازمان القاعده بازداشت شد. این درگیری با دخالت 1 جنگنده ارتش آمریکا که بمب کوچکی را در نزدیکی محل درگیری منفجر کرد مغلوب شد. در گرجستان بیش از 100 تن از افسران زبده ارتش این کشور استعفا دادند. این افسران در شمار 2000 نفر از افراد ارتش گرجستان بودند که میبایست در چارچوب برنامه حمایتی 64 میلیون دلاری آمریکا مورد آموزش افسران ارتش آمریکا در این جمهوری قرار می‌گرفتند. این برنامه آموزش ارتش گرجستان برای آمادگی بیشتر در جنگ با تروریسم را مورد نظر دارد. اقدام به استعفای 102 تن از افسران زبده ارتش گرجستان توسط نیکولای دژادژگاوا، فرمانده نیروهای زمینی گرجستان هدایت شده است. این استعفا در اعتراض به آنچه شرایط بد کار و زندگی توصیف شده صورت گرفته است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دولتش را مبنی بر پیشبرد روند صلح در خاورمیانه علارغم عملیات انتحاری اخیر در اسرائیل اعلام کرد. 3 شنبه گذشته همزمان با برگزاری اجلاس 4 جانبه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در واشنگتن درباره بحران خاورمیانه، 1 عملیات انتحاری در اسرائیل جان 12 اسرائیلی را گرفت و 60 تن دیگر را مجروح کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با ذکر این مطلب که اعمال همچنان خشونت باعث صرف نظر کردن آمریکا از ادامه تلاش برای صلح در خاورمیانه نمی شود، تأکید کرد که دولتش بر ادامه این راه اصرار دارد. جورج واکر بوش روز گذشته اجلاسی مشترک با وزیران خارجه مصر، عربستان سعودی و اردن در واشنگتن برگزار کرد. به دنبال این اجلاس وزیر خارجه عربستان به خبرنگاران گفت که پرزیدنت بوش با اعمال فشار بر اسرائیل جهت خارج کردن نیروهایش از مناطق فلسطینی نشین توافق کرده است. آخرین خبرها از واشنگتن حاکی است که وزیران خارجه 3 کشور عرب یاد شده پیشنهاد تشکیل کشور مستقل فلسطین دست کم به طور موقت را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. بر پایه این پیشنهاد کشور مستقل فلسطین میباید تا ژانویه آینده 4 ماه دیگر ایجاد شود. این پیشنهاد ماه گذشته توسط جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد و با مخالفت مسئولان فلسطینی و مخالفت شدید دولت اسرائیل روبرو شد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا مذاکرات خود را با مسئولان دولت هند در دهلی نو آغاز کرد. این 3 بار طی 6 ماه گذشته است که وزیر خارجه بریتانیا به منطقه می رود و برای کاهش تنش بین 2 قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان با مسئولان این 2 کشور مذاکره می کند. همزمان با سفر جک استرو به دهلی نو، درگیری و تنش در کشمیر بار دیگر بالا گرفت. به گفته 1 سخنگوی ارتش هند، 5 اسلامگرای مسلح که از مرز پاکستان وارد منطقه تحت کنترل هند در کشمیر شده بودند، با شلیک سربازان هند کشته شدند. علارغم آنکه پاکستان اعلام کرده است که جلوگیری از عبور و مرور اسلامگرایان مسلح کشمیری از مرز مشترک پاکستان و هند را عملاً آغاز کرده، دولت هند همچنان بر حمایت پاکستان از اسلامگرایان مسلح کشمیر تأکید می‌کند. در کراچی یک پاکستانی متهم به قتل یک روزنامه‌نگار آمریکایی که به اعدام محکوم شده بود، حکم دادگاه را ساختگی، دروغ و بر پایه شواهد جعلی توصیف کرد و تقاضای اعاده دادرسی را داد. شیخ احمد عمر سعید که دوشنبه گذشته به اتهام روبودن و قتل دانیل پیل، روزنامه‌نگار آمریکایی به اعدام محکوم شد، امروز درخواست اعاده دادرسی را توسط وکیل خود به دادگاه عالی کراچی تسلیم کرد. سه پاکستانی دیگر که به همدستی با شیخ احمد عمر سعید متهم و به حبس ابد محکوم شدند نیز تقاضای اعاده دادرسی کردند. روند رسیدگی مجدد به حکم دادگاه بدوی در پاکستان بیش از یک سال ممکن است به طول انجامد. دانیل پیرل، روزنامه‌نگار آمریکایی و گزارشگر وال استریت جورنال، درباره افراد مسلح اسلامی در منطقه گزارش تهیه می‌کرد که در ژانویه گذشته مفقود شد و یک ماه بعد یک نوار ویدیویی به دست پلیس پاکستان افتاد که چگونگی به قتل رسیدن این روزنامه‌نگار را نشان می‌داد. یک هواپیمای مسافربری کولومبیا امروز ربوده شد. این هواپیما که توسط یک مرد مسلح به چاقو و تهدید خلبان توسط او ربوده شد، در یک فرودگاه نظامی در اسپانیا بر زمین نشست. گزارش‌های رسیده هاکیز که به دنبال محاصره هواپیما توسط نیروهای ویژه پلیس اسپانیا، هواپیما را با این مذکور بازداشت شد و کلیه سرنشینان این هواپیما آزاد شدند. از هویت و هدف هواپیما رو با گزارشی مخابره نشده است. این هواپیما از بوگوتا در کولومبیا به مقصد مادرید اسپانیا در پرواز بود. آمریکا تصمیم گرفت که 8 مؤسسه چینی را به دلیل فروش تجهیزات سلاح‌های غیر متعارف به ایران تحریم کند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در واشنگتن، تحریم‌ها تا چند روز آینده رسماً اعلام خواهد شد. این تحریم‌ها فروش تجهیزات سلاح‌های پیشرفته متعارف و نیز سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را در فاصله سپتامبر 2000 تا اکتبر 2001 مورد نظر دارد. و در ایران، در راهپیمایی ضد آمریکایی در تهران، مسئولان جمهوری اسلامی بر ضرورت چشم پوشی از اختلافات درونی تاکید کردند. در این راهپیمایی حکومتی که شماری از مسئولان حکومت در آن شرکت داشتند و خبرگزاری‌ها عده شرکت کنندگان در آن را ده ها هزار تا صد ها هزار نفر گزارش کردند، راهپیمایان با به آتش کشیدن مترسک جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به تکرار شعارهای علیه بوش، آمریکا و اسرائیل پرداختند. در قطعنامه پایانی تظاهرات با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، یک لحظه امکان کنار آمدن با آمریکا نفی شده و در این حال با استناد به اظهارات اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی آمده است، آمریکا باید از سیاست مداخله جویانه دست بردارد و از ملت ایران عذرخواهی کند. در این قطعنامه به ویژه ضرورت کنار گذاشتن اختلافات درونی حکومت مورد نظر قرار گرفته و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده است تا بنابر این قطعنامه با وحدت و همدلی آینه تمام نمای اتحاد و وحدت ملی باشند. راهپیمایان تظاهرات حکومتی امروز در تهران که بنا به فراخوان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند، در این قطعنامه همچنین به مطبوعات و رسانه ها هشدار دادند که از هر گونه موضع گیری که شایبه اختلاف در میان جناح و مسئولان جمهوری اسلامی را منعکس کند، قاطعانه خودداری کنند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. تابستان فصل تعطیلی مدارس است و اوج سفرهای هوایی. ایرانیان این روزها، ایرانیان مقیم خارج از کشور که در این فرصت می‌خواهند به ایران سفر کنند و دیداری تازه کنند، برای به دست آوردن بلیط هواپیما با دشواری‌هایی روبرو می‌شوند. همکارم شهرام میریان در آلمان گفتگویی دارد با یک کارشناس امور گردشگری و سفرهای هوایی در این باره.
حدود 2 سال است که مشکل کمبود جا در هواپیما برای سفر به ایران پررنگ شده است. به دیگر سخن، 2 سال است مسافران ایرانی و خارجی که قصد دیدار از ایران را دارند، در همه فصول به ویژه ایام نوروز و اوائل تابستان که مدارس در خارج از کشور تعطیلی خود را آغاز می کنند، با معضل کمبود جا در هواپیما روبرو می شوند. برای ریشه یابی این موضوع با یک کارشناس امور جهانگردی و مقام بلندپایه یک شرکت بزرگ مسافرتی در اروپا به گفتگو پرداختم. منوچهر خزدوزیان در این مصاحبه میگوید علی‌رغم افزایش شمار پرواز هواپیماهای داخلی و خارجی، مسئله کمبود جا در سفر به ایران هنوز برطرف نشد.
مسافر نسبت به سال گذشته 3 برابر شده و به همین ترتیبم پروازهام زیاد شده، که من فکر می‌کنم اشاره بکنیم که چه پروازهایی زیاد شده و تعداد پروازها در هفته چقدر شده. که میتونم اشاره بکنم که همین الان ایرانر 8 پرواز داره از آلمان به ایران، از برلین پرواز داره، از هامبورگ پرواز داره، از فرانکفورت پرواز داره و پرواز جدید ماهان ایر هست که اضافه شده به پروازهایی که به ایران میره. هفته 2 تا پرواز گذاشته و به مناسبت تعطیلات تابستون 4 تا پرواز کرده این هفته و هنوز اینطوری بگم که مسافر زیاد هست، هنوز پرواز جوابگوی مسافرای ما نیستن و بازم باید یادآوری کنم که الان بعضی شرکت ها هستن که هر روز پرواز میکنن بیرون و این پرواز پر دارن میرن.
به آقای خزوزیان بفهمید که علت چیست؟
علت توجه مردم به رفتن بیرون، علاقمند هستن برن بیرون، حالا نمیدونم بعض اقتصادی هر چیزی که شما فکر بکنید، الان مسافر علاقمند هست بره ایران و خوبم میرم و با توجه به وضع ایران فکر میکنم خب تغییراتی کرده، ملت علاقمند هستن برن، سالها دور بودن از ایران همونطور که اشاره کردم، به خصوص امسال که اصلا قابل مقایسه نیست با سال گذشته.
وضع دیگر شرکت ها چگونه است؟ مثلا شرکت های خارجی؟
بله، همکنون به این صورت اشاره بکنم که پروازهای اروپایی از جمله لوفتانزا الان هر روز به ایران پرواز داره، پرواز امارات هر روز به ایران هست و به همین صورت چند سری از شرکت‌های هواپیمایی تعداد پروازشون از هفته دوبار به سه بار رسوندن و بازم که با همینطور که خدمتتون عرض کردم می‌بینید که با توجه به این تعداد پروازها هنوز ما کمبود جا داریم و مثلا این هفته‌ای که هفته سوم ماه جولای ما جا نداریم برای ایران، یعنی جاهای ما تمام پروازها پره و خب مسافر مجبوری که برای هفته بعدش آیا هفته بعدش جا بتونیم بهشون بدیم و از اون طرف قضیه این که از ایران هم به این طرف مسئله داریم. الان مسافرهایی که از ایران، از آلمان یا از اروپا وارد به ایران مسافر میکنن، برگشتشون خیلی مشکله برای همه جا نیست، طبیعتاً به سپتامبر هم کشیده میشه.
اما سری بزنیم به دنیای هنر. هنر هفتم در شهر کمبریج انگلستان جشنواره ای از فیلم های داریوش مهرجویی کارگردان به نام ایرانی برپاست. مهرجویی که فیلم های گاو، آقای هالو و دایره مینا را پیش از انقلاب ساخته بود و در جهان سینما شهرتی به سزا داشت، بار دیگر در جشنواره کمبریج به عنوان پدر سینمای مدرن ایران مطرح شده است. همکارم شهران تبری گفتگویی دارد با امیلی ریچاردسون، گرداننده جشنواره کمبریج.
در شهر دانشگاهی کمبریج هر سال جشنواره فیلمی برگزار می شود که اگرچه جنبه بین المللی آن مانند جشنواره های فیلم لندن یا ادینبرو نیست، یکی از جشنواره های قدیمی و مهم در بریتانیا به حساب می آید. فیلم هایی که در این جشنواره نشان داده می شود تا مدت ها موضوع بحث کارشناسان و دست‌اندرکاران هنر سینما قرار می گیرد. در فستیوال امسال که از 20 تیر ماه آغاز شد و تا پایان این ماه ادامه دارد، فیلم‌هایی از داریوش مهرجویی به نمایش گذاشته می‌شود. فیلم‌هایی چون گاو، هامون، سارا و لیلا. در گفتگویی که از طرف رادیو آزادی با امیلی ریچاردسون، سازماندهنده این جشنواره داشتم، او گفت حدود 25 سال است که هر سال این فستیوال برگزار می‌شود و یکی از اهداف ما نمایش فیلم‌های کارگردان‌هایی است که فیلم‌هایشان در بریتانیا کمتر نشان داده شده است. خانم ریچاردسون افزود:
And one of the directors we found was Derek Merger, who was credited as being the sort of the father of modern Iranian cinema.
یکی از کارگردان‌هایی که ما پیدا کردیم داریوش مهرجویی است که ما او را پدر سینمای مدرن ایران می‌خوانیم و مدت هاست که از او فیلمی در بریتانیا دیده نشده. فیلم گاو او که در این فستیوال نمایش داده شد، اول بار در سال 1971 یعنی 30 سال پیش در جشنواره ونیز روی پرده آمد که سر و صدای بسیاری به پا کرده بود. در سالهای اخیر که سینمای ایران در بسیاری از جشنواره‌ها حضور دارد، اگرچه فیلم‌های او در کشورهای دیگر به نمایش گذاشته می‌شود، در بریتانیا آنطور که باید بر پرده نیامده و ما فکر کردیم وقت آن است که فیلم‌های او را نشان دهیم. از امیلی ریچاردسون درباره میزان استقبال از فیلم‌های مهرجویی در کمبریج پرسیدم. او گفت اگرچه هنوز تمام فیلم‌هایش را نشان نداده‌ایم و تا چند روز دیگر همه آنها را نمایش خواهیم داد، اما
I think they were quite shocked to find that there was a director who was making films of this quality. They really didn't know about.
تا همینجا هم بینندگان خیلی تعجب کردند که فیلم‌هایی با این کیفیت بالا در ایران تهیه شده و در اینجا از آن بی‌خبر بودند. اگرچه فیلم‌های مهرجویی که ما نشان می‌دهیم به غیر از گاو بقیه بعد از انقلاب ساخته شدند، اما این فیلم‌ها بیشتر زندگی طبقات متوسط و متوسط بالای ایران را نشان می‌دهند و خود همین موضوع در مقایسه با فیلم‌های دیگر از ایران تصویری به بیننده می‌دهد که تازگی دارد و با آنچه به دیدن آن از ایران عادت دارند بسیار متفاوت است. خانم امیلی ریچاردسون در ادامه صحبتش گفت داریوش مهرجویی و فیلم‌های او را در سفری که برای شرکت در یک جشنواره ایرانی داشت کشف کرد و سازمان فارابی که مهمترین سازمان سینمایی در ایران است فیلم‌های مهرجویی را برای نمایش در اختیار او گذاشت.
همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پس از یک گزارش هنری، یک گزارش ورزشی بشنویم. تصمیم غیر منتظره فدراسیون فوتبال ایتالیا مبنی بر ممنوعیت حضور بیش از یک بازیکن غیر اروپایی در تیم‌های این کشور به بحث‌های داغی دامن زده است. همزمان با این تصمیم، هادی طباطبایی دروازه‌بان پیشین تیم استقلال تهران برای تمرین با تیم اینتر میلان وارد ایتالیا شده. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گزارش می‌دهد.
تصمیم فدراسیون فوتبال ایتالیا که حضور بازیکنان کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا را در جام باشگاه‌های این کشور به یک بازیکن محدود ساخته است، شدیداً مورد انتقاد محافل سیاسی اپوزیسیون و بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و ورزشی قرار گرفت. حزب دموکرات‌های چپ که رهبری نیروهای اپوزیسیون در ایتالیا را به عهده دارد، در اطلاعیه‌ای این تصمیم را نه تنها نادرست و غیر لازم دانست، بلکه از آن به عنوان صفحه خجالت‌آور در تاریخ ورزش ایتالیا نام برد. در این اطلاعیه آمده است این تصمیم قدمی است در جهت حصار کشیدن به دور ایتالیا و منزوی ساختن این کشور در سطح جهانی و به همین دلیل نمیتواند به هیچ وجه مورد قبول نیروهای دموکراتیک قرار گیرد. سخنگوی حزب سبزهای ایتالیا نیز این تصمیم را در رابطه با قانون جدید مهاجرت و اقامت در این کشور که اخیراً به تصویب پارلمان رسیده است دانست و افزود این تصمیم فدراسیون فوتبال در تضاد با قانون اساسی ما قرار دارد. سبزها قصد دارند با مراجعه به دادگاه عالی قضایی ایتالیا از به اجرا درآمدن این تصمیم جلوگیری به عمل آورند. چند استاد دانشگاه اقتصاد بوکونی میلان که معروف‌ترین نهاد آموزشی اقتصادی کشور به حساب می‌آید، اظهار داشتند این تصمیم موقعیت باشگاه‌های ضعیف را به طور جدی به خطر می‌اندازد. باشگاه‌های کوچک رده اول و دوم جام باشگاهی ایتالیا به دلایل محدودیت‌های مالی امکان استفاده از بازیکنان اروپایی را ندارند و عمدتاً با استخدام بازیکنان کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکایی لاتین تاکنون توانسته بودند به حضور خود در جام باشگاه‌ها ادامه دهند. در ایتالیا حضور ورزشکاران غیر اروپایی نه تنها در فوتبال بلکه در ورزش‌های دیگر نیز چشمگیر است. در رشته‌های چون والیبال، بسکتبال، هندبال و بیسبال بیش از 60% از بازیکنان را شهروندان کشورهای غیر اروپایی تشکیل می‌دهند. بسیاری از مربیان فوتبال، والیبال و بسکتبال ایتالیا نیز غیر اروپایی هستند و در صورتی که این تصمیم در مورد دیگر ورزش‌ها نیز به اجرا درآورده شود، عملاً ایتالیا از بسیاری از مسابقات باشگاهی اروپایی و جهانی حذف خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایتالیا این تصمیم را در پی حذف آبی پوشان این کشور در جام جهانی اخیر اتخاذ کرده است. مسئولین فدراسیون معتقدند حضور گسترده بازیکنان خارجی در تیم‌های فوتبال این کشور باعث شده است که جوانان ایتالیایی امکان کافی برای رشد را پیدا نکرده و در نتیجه تیم ملی این کشور تضعیف شود. باخت ایتالیا در مقابل کره جنوبی و بازی جالب آن که در تیم پروجا در کنار علی سامره و رحمان رضایی توپ می‌زد در این تصمیم بی تأثیر نبوده است. گل تعیین کننده این بازیکن کره‌ای که ایتالیایی ها معتقدند فوتبال را در این کشور آموخته است، زخمی است که هنوز در ایتالیا التیام نیافته است. با وجود تصمیم فدراسیون فوتبال، دعوت از بازیکنان غیر اروپایی از سوی باشگاه‌های این کشور ادامه دارد. هادی طباطبایی، دروازه‌بان سابق تیم استقلال، از روز چهارشنبه گذشته به دعوت باشگاه اینتر در شهر میلان به سر می‌برد تا برای مدتی با سایر بازیکنان این باشگاه تمرین کند. اگرچه هنوز صحبت از به قرض گرفتن این بازیکن و یا خرید او مطرح نیست، ولیکن احتمال می‌رود که در آینده بسیار نزدیک دفاع از دروازه اینتر و یا یکی دیگر از تیم‌های مهم ایتالیا به این ورزشکار ایرانی سپرده شود.
در شبکه جهانی اینترنت به نشانی www.radioazadi.org می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را به هنگام پخش به طور زنده بشنوید و یا به برنامه‌های بایگانی شده گوش دهید و متن‌های فارسی گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روزانه را بخوانید. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26.
دو سال پیش یک پزشک در بریتانیا به جرم قتل 15 تن از بیمارانش به حبس ابد محکوم شد. اکنون مسلم شده است که این پزشک 200 تن دیگر از بیماران خود را به قتل رسانده است. شهرانه تبری گزارش می‌دهد.
هارولد چیپمن، پزشکی که در حومه شهر منچستر طبابت می‌کرد، 100 نفر از بیماران خود را به قتل رسانده است. این پزشک 56 ساله که دکتر مرگ لقب گرفت، طی 27 سالی که به کار طبابت اشتغال داشت، در واقع یک قاتل زنجیره‌ای بود. او بیماران خود را با تزریق دایامورفین که نام پزشکی هروئین است به قتل می رساند. آنچه بیشتر از هر چیز باعث نگرانی در اطراف این موضوع شده، تأثیر آن بر اعتماد ذاتی بین پزشک و بیمار است و همچنین اینکه چگونه در طول این همه سال کسی به او مظنون نشد. دکتر شیپمن اولین بیمار خود را در سال 1975، یعنی کمتر از 30 سال پیش به قتل رساند. قربانیان او بیشتر زنان میانسال و سالمند بودند که جوانترین آنها 41 سال و مسنترینشان 93 سال داشت. از 215 نفری که اکنون قتل آنها به دست این دکتر مرگ قطعی شده، 171 نفر زن و 44 نفر مرد بودند. علت مرگ 38 نفر دیگر از بیماران او تا کنون معلوم نیست و شواهد کافی برای اثبات قتل آنها در دست نیست. قربانیان این پزشک قاتل زنجیره‌ای ابتدا کسانی بودند که بیماری‌های لاعلاج داشتند، اما او به تدریج شروع به کشتن بیمارانی کرد که از ناراحتی‌های مزمن شکایت می‌کردند. او اگرچه هرگز به جنایات خود اعتراف نکرده، اما گفته است بیمارانی که زیاد شکوه می‌کردند، حوصله‌اش را سر می‌بردند.
و ما همکارم جان خاکزاد از یک تب تازه در هند میگوید، تب الماس.
ده ها هزار تن در هندوستان که در رویای ثروتمند شدن به سر میبرند، به سوی جنوب این کشور به ایالت آندرا پرادش هجوم آوردند تا با یافتن الماس یک شبه به هزاران دلار دست یابند. دلیل این هجوم چیست؟ به گزارش خبرگزاری فرانسه، خوش‌سالی در هندوستان آب دریاچه پاریتالا را خشک کرده است. این دریاچه در نزدیکی معدن الماس کریشنا قرار گرفته است که از دو قرن پیش بهره برداری از معدن پایان گرفته است، اما خشک شدن آب دریاچه باعث شده است که چند تن موفق شوند با زیر و رو کردن ماسه‌های خشک شده در ته دریاچه قطعات الماسی را بیابند که توانستند الماس‌ها را در بازار جواهر فروشان بمبئی بین 100,000 تا 200,000 روپیه یا به عبارت دیگر بین 2,000 تا 4,000 دلار به فروش برسانند که در هندوستان مبلغ قابل توجهی است و حتی یک تن که نام خود را به خبرنگار خبرگزاری فرانسه نمی‌گوید زیرا خرید و فروش الماس های پیدا شده در این کشور غیر قانونی است، موفق شده الماسی را که در دریاچه پاریتالا پیدا کرده به مبلغ 14,580 دلار به فروش برساند که ثروتی در هندوستان به حساب می آید. پلیس محلی تلاش کرده است دریاچه خوش شده را زیر نظر قرار دهد، اما به گفته رئیس پلیس منطقه کنترل تمام مساحت بزرگ دریاچه امکان پذیر نیست. ده ها هزار تن شب و روز به دنبال الماس پنهان شده می گردند تا با فروش آن ثروتی به دست آورند. خبرگزاری فرانسه در پایان گزارش یادآوری می کند الماس مشهور کوه نور که حدود 109 لیرات است در قرن 14 میلادی در این منطقه پیدا شده است که در حال حاضر الماس کوه نور در پشت شیشه های ضد گلوله در لندن قرار دارد. جان خاصزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بله دوستان، با این گزارش اندک اندک نزدیک می شویم به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی. در ساعت سوم همکارم نازی عظیما میزبانتان خواهد بود با برنامه های بسیار شنیدنی در قلمرو علم و فرهنگ و هنر. سپاسگزاری می کنم از توجه شما تا این لحظه به برنامه های رادیو آزادی و دعوت می کنم تا آغاز ساعت سوم با هم به یک ترانه از مهستی گوش کنیم.
هنوز این خسته از خود رو پا این سرم